بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. بنای پیامبر اکرم بر این نبود که به اجبار کسی مسلمان شود و تو فضای قرار بگیره که تحت فشاری به راهی بره، و انگار دعوت به دعوت فضای انسانیت و حقیقت بود که آنچه که به قلوب نازل میشه رو درک کنه و تصدیق کنه. حالا قصه خانم النا لاویان قصه یکی مال قبل اربعینه، و حالا به صورت اتفاقی من داشتم پیش اومد که برنامه رو دیدم با استاد که در میون گذاشتم، خیلی برای خودم شوکه آور بود. یعنی خود حال این خانم و این همه اعتقاد، یعنی اعتقاد توحیدی ناب نسبت به اسلام و زبانی که به توصیف حقیقت اسلامی ساده، و یکی از کسایی که تو غیر از حالا فضای جهانی که داره میکنه حضور داره و بحث مثلا اسلام رو و بحث توحید رو مطرح میکنه، اون فضایی که ایشون داره و خودش میگه که من اگه تو قدسم بودم باز عشق به امام حسین داشتم، و اون نجوایی که امثال ایشون با اون حقیقت توحیدی حضرات معصومین پیدا کردن و میتونن سر جای خودشون انقدر قرص و محکم با اعتقاد حقیقی انگار بیستن. و چالش جدی که مثلا برای من پیش اومد که حالا میدونم بعضی دوستان دیگه با هم دیگه که صحبت میکردیم جزو سوالای اساسی بود که خب چی میشه که یه آدمی این همه اعتقاد به اسلام پیدا میکنه و این همه تو شیفتگی با پیامبر اکرم قرار میگیره، تو وسم امام حسین، این همه نجواهای درونی. ولی خب چالش هم این بود که چرا ایشون با این همه اعتقاد شیعه نشدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی روش نمونیم، این برای رفقا هست بهانه که یه باب فکری باز بشه که مورد اینجوری داریم. خب طبیعت که طرف میگه خب چرا مسلمون نشده. این چرا مسلمون نشده رو ما گفتیم که خب بیا ببینیم آیات قرآن چه کاری میکنید با ما. به نظرم این اگه تو موبایلتون بیارین این متنا راحت تر میتونیم با هم صحبت کنیم. من یه مجموعه آیات آوردم با هم نگاه میکنیم خود آیات، ببینیم این حساسیتی که ما میخواییم را چطوری برآورده میکنه. خب این اولیش را پس عنایت داشتید که صحبتمون اینه که خب اینا که اینقدر خوب اسلام را میفهمن و مطمئنم هستیم اسلام را میفهمن باید مسلمون بشن. یعنی اساسا قرآن یه همچی پیشنهادی به اینا داره، و حتی اینش الان بعد باید رو صحبت کنیم، اگه مسلمون شدن، مسلمون شدن یا عملا بیدین شدن، یعنی تا همین جام یخته باید جرأت کنید فکر کنید. خب آیه مثلا 32 سوره آل عمران رو بلدین، میگه قل اطیع الله و رسول. یه مجموعه آیاتی دارین در قرآن که بحث رسول رو، الان اینجا مثلا گفت از اطیع الله و رسول، مثلا در خود سوره نساء هست میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که اینا رو بلدید. چرا وقتی میگه اطیع الله خب میفهمیم، خب اطیع الرسولم عمدن اطیع میارید، پس معلومه از خود رسول موضوعیت داره نه به اعتبار قرآن. اطیع الله یعنی هرچی قرآن میگه، اما اطیع الرسول یعنی چه؟ یعنی هرچی رسول میگه. یه مجموعه آیا وقت جالب است، بعد اولی الامر که میخواد بیاره دیگه نمیگه اولی الامر اطیع الله. چرا؟ چون نسبت اولی الامر با رسول یکیه، همون اولی الامر منظور به قول علامه خیلی خوب روشن میکنن که ائمه معصوم باید باشد بالاخره اولی الامر. اینا رو نمیخوایم حالا وقت نمیده بگیم. خب شماره دو یعنی آیه 8 تقابل نگاه کنین، فآمنوا بالله و رسوله. اونجا بحث اطیع بود، اینجا بحث ایمان است. میگه فآمنوا بالله یعنی چه؟ و آمنوا به رسوله، یعنی ایمان به رسول اومده وسط. پس یه بحث اطاعت هست که خودمون میگم یه موضوعیت دارد خود حضور رسول، اینجا بحث ایمان به رسول است. این یعنی چی آخه ایمان به رسول؟ یعنی ایمان به خدا، خب اینه که قبلش گفت، یعنی ایمان به قرآن، اینه که بعدش میگه ببین و نور الذی انزلنا، نور اون من دار قرآن یعنی خود قرآن. خب پس سه تا موضوع شد: ایمان به خدا، ایمان به رسول، ایمان به رسول و ایمان به قرآن. حالا روفه این یعنی چی؟ ایمان به رسول چی را پیش میاره؟ حالا این رسول که میگیم که هر امتی به رسول خودشون، یعنی یه کلیمی اگه به حضرت موسی ایمان نیاره کلیمی نیست. همطور که یه مسلمان اگه به رسول الله خاتم الرسول ایمان نیاره مسلمان نیست. این چیز اساسیه که بخوایم با هم صحبت کنیم. حالا ایمان به رسول که گفتیم خودش یه موضوعیت داره، یواش یواش به این فکر نمیریم که اگر که شما در نسبت با رسول به چیزی نرسید، عملا به اون حیات ایمانی نرسیدید. یعنی باور کنید که رسول هست، که اینه که نمیگن ایمان به رسول، این که شما یه وقت اطاعت میکنی از رسول به اعتبار اینکه دستورات خدا گفته است اطاعت کنی، ولی ایمان شروعش از خود شماست. یعنی ایمان به خدا میارید از طریق شما شروع میشه ایمان. خدا به شما میگه که ایمان بیارین به خدا. مثلا آیه 8 تقابل که نگاه کنین رابطش با قبل خیلی عجیبه. تا از آیه 6 مثلا میگه اینجا ندارید توی من، فقالو ابشرون یهدوننا، اصلا میگم مگه میشه یه بشری ما رو هدایت کنه؟ بعد میفرماد فکف، اصلا کافر شدن سر اینکه نمیتونن بفهمن یک انسان مظهر هدایت است. خود انسان بودن انسان، یه وقت میگن که نه ما به خدا ایمان داریم، داشتن که اهل همینایی که من بت پرست که به خدا ایمان داشتن، معتقد به نبوت نبی نبودن. بلدین دیگه که میگن که فقط اصلا میگن خدا، این اندازه خدا یعنی چه؟ تو اومدی خدا را پایین آوردی که میگوی که با بشر حرف میزنی، تا اینجا بحث میکنن. خب من میخوام اینا همطور نگه دارم. باز پس تا اینجا رسیدیم به این که باید رو این فکر کنیم که هر دینی باید در کنار دین ایمان به خدا به رسول خودش هم ایمان بیاره. اینا نگه دارید فعلا. این آیه که میخونم آیه 83 سوره مائده رو تو قرآن داریم که مسیحی‌ها وقتی اومدند و قرآن شنیدند، و ازا سمع او ما انزل الى الرسول ترا اعینهم تفیض من الدم ما عرفوا من الحق، وقتی که شنیدن اون چیزی که به رسول نازل شده، دیدی که چشماشون اونچنان از اشک پر شد که انگار که اشکشون که ریخ انگار چشمشون ریخ، یعنی اینقدر شدیدن متأثر شدند. و تفیض ترا اعینهم تفیض، انگار چشمشون افتاد از بس که این اشک چی میگن فوران داشت. مما عرفوا من الحق، به جهت اینکه دیدن این حقه، قرآن که دیدن حقه، اشکم ریختن. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا من الشاهدین، پس خدایا ما ایمان آوردیم، ما هم از شاهدین قرار بده. حالا اینا مسلمون شدن؟ نه مسلمون نشدن. خدا هم نگفت چرا مسلمون نشدن. این دیگه مشخصه که اولین سوال بردون پیش. خب اینا که این حقانیت قرآن تا این حد دیدن و مسلمون نشدن و خدا هم قصه شونا گفت و به عنوان یک کار زیبای از اینا گفت، هیچ وقت نگفت که خب اینا مسلمون شدن، نه میدونی که برگشتن توی نجران و زندگی دینی خودشون هم کردن. باز حالا این آیه را، این آیه‌ای که الان می‌خوایم با هم بخونیم، این دو سه تا آیه را خیلی من نظرم است روش بمونیم. شاید یکی از جایی که منشأ این فکر ما شد از طریق خود المیزان همین چند تا آیه که دارید میخونید، سوره آل عمران میفرماد که لیسو سواء من اهل الكتاب، میگه که همه اهل کتاب که مساوی نیستند که. پس بحث اهل کتاب است که عموما تو اون فضا، فضای یهودیاس بیشتر توی مکه و مدینه، حالا ما کار نداریم. میفرماد که اهل کتاب همشون مسلمان، ببخشید، مساوی نیستند. امتون قائمتون، امتی هستن که بعضی اینا همه حالا که این آیه اومده است دا، این آیه اومده است، اسلام هم مطرحه است. حالا اسلام داره تعریف اهل کتابی را میکنه که این خصوصیات را دارن. قائمتون یتلون آیات الله آنا اللی و هم یسجدون یومنون بالله والیوم الاخره و یعمرون بالمعروف و ینهان عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. اینش عجیبه. خب اینا که اهل کتاب هم، میگه آقا این خصوصیاتشونه، اینا همی حالا از صالحین هستن. و بعدم و ما یفعلون من خیر فلن یکفروه و الله علیم بالمتقین، میگه که اینا آدمایی هستن که جز خیر نمی کنند. خلاصه اهل تقوا هم که هستن. این اولین نکته ای بود که ما را به فکر برد که عجب، پس قرآن هرگز دعوت نکرده است که اهل کتاب بیان مسلمان بشن. خب شاید بگون هنوز این زوده این نتیجه، قبول دارم، اما این قسمت که داره تعریف عده ای از اهل کتاب را میکنه که اینا مسلمان نشدن و خصوصیات خوبی دارن و خداوند اینا را جزء صالحین و متقین حساب میکنه. حالا برمیگردیم سوره نساء، آیه 162 سوره نساء. ولکن الراسخون فی العلم منهم، یعنی میگه ولکن، چون بحث اهل کتاب آیات قبلی کرده است، حالا میگه ولی عده ای از اینها منهم چی هن؟ الراسخون فی العلم. راسخون فی العلم شما چی خوندین در سوره اول آل عمران؟ و ما میفرماد که راسخون تأویل الهی میدونن، یعنی الا راسخون فی العلم، یعنی عده ای هستن که اینا اون بنیان ها، اون ابتدای حقیقت را که نازل شده اینا میدونن. بر همینم علامه طباطبایی ذیل همون آیات اول سوره آل عمران میگن که راسخون منحصر به معصوم نیست. این یکی از ابتکارات خوب علامه طباطبایی. بله روایت داریم که امیرالمومنین فرمود ما ایم راسخون، اما ما ایم راسخون به معنای این که منحصرن اینا راسخونن یا اینا صورت متعین راسخونن. اگه همین آیات اول سوال عمران رو نگاه کنید، به قول علامه خصوصیاتی را از راسخون میگه که لازم نیست معصوم باشن. این بیشتر مد نظر است. خب حالا این آیه گفت چی؟ لکن راسخون فی العلم منهم، اما یه عده از راسخون اهل کتاب اینها چی هستند؟ والمؤمنون، و بچه مسلمان های مؤمنون خصوصیاتش نه ببینین، یؤمنون به ما انزل الیک. خیلی عجیبه، راسخون فی العلم اهل کتاب ایمان دارن به اونچه که تو نازل کرده است برای خدا و ما انزل من قبل کرد. خب حالا دیگه خصوصیاتشون چی هست؟ والمقیمون الصلات، یعنی کسانی که مسلمون نشدند راسخون فی العلم هستن، راسخون فی العلم داد دیگه خصوصیاتشون مهمه. این آخریش برای من خیلی عجیب بود، اولئک سیؤتیهم اجرا عظیما. این تو ذهنم مونده بود که عجب، که و قیمون از صلات و موتون از زکات و المؤمنون بالله و الیوم الاخره، و به زودی در همین مسیری که هستن اجر عظیم حتما بهشون میرسه. خب اجر عظیم میرسه به اعتبار اینکه مسلمون شدن، اینا که مسلمون نشدن. راسخون فی العلم از اهل کتاب، در همون هویت اهل کتابی. اینجا حالا باز بمونیم، این آیه 159 سوره اعراف هم خیلی خوب روشن دو میکنه، و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و به یعدلون. آقا از امت موسی همه وقتی که این آیه اومده است، این آیه کی اومده است؟ وقتی اسلام در تاریخ حاضر شده است. میگه عده‌ای از اونا یهدون بالحقند و نسبت به اینم کاملا حاضرند و سیر دارن به اون. اینجا این آیه که خب مشهور است، آیه آیه 19 آل عمران، همدون بلدین، ان الدین عند الله الاسلام. اسلام علامت، من این جمله علامه را میخونم، میفرماند که دین در نزد خدای سبحان یکیست و آن اسلام، یعنی تسلیم حق شدن است که در همه ادیان میباشد. خب خیلی جواب بسیار دادن که دیدیم که تو سخنرانی هم میگن آقا هر کس به اسلام نیست، کافر است، ملحد است، دیگه اصلا یهودی یا مسیح همه رو رو نمی کنه خوناشون. علامه طباطبایی از همین آیه که ما خیلی هم چی میدونم ازش استفاده هایی میکنیم، این جملهش نه عمدن هم این جمله ایشون آوردم، میگن که داریم تو روایت هم الاسلام ها باید تسلیم، بعد میفرمان که در همه ادیان می باشد، ولا تموتون الا و انتم مسلمون، همه اینا رو دیگه بلدین دیگه. خب تو قرآن داری، من اینجا نیوردم، چندین بار مثلا تعریف تورات رو میکنه، تعریف انجیل رو میکنه. علامه طباطبایی میفرماند که همون زمان که این تورات انجیلی که الان دست اهل کتاب است، همون تورات انجیلی است که زمان پیغمبر بوده است و قبلش تحریف شده است، ولی با این که تحریف شده است اینقدر خوبه، اینقدر خوبه که قرآن همین تورات انجیل را که هنوزم همونه سا و انزلنا تورات فهی یهودن و نورون، مثلا حالا به نظرم یه سایی نوشتی حالا یا خودن و یعنی یا انجیل، شاهد آوردیم به نظرم اینجا، آره میرسیم سوره مائده. پس رسیدی به اینجا که ما آیا این دا چه کارش کنیم؟ پس سوال اینه که اگر این مسلمون بشه نسبتش با پیامبرش به هم میخورد یا نمیخورد؟ یعنی دینداریشا در افق حضور پیامبر نسبت به وحی پیدا کرده است، یا دینداریش را در نسبت با خود مثلا وحی؟ حالا برمیگردم به خود بحثای قبلی، قرآن به صرف قرآن شما را متدین میدونه یا به صرف ایمان به خدا و ایمان به پیامبر، به معنای اینکه هم باید وحی را قبول داشته باشیم هم باید پیامبر را به عنوان این شخص، این شخص یه نقش خاصی داره که در نسبت با این شخص ما در کنار وحی اهل ایمان میشیم. اول میخوام یه پیش خودمون بیاد، ما مسلمونا به اعتبار ایمان به قرآن مسلمونیم یا به اعتبار اینکه این قرآن و این شخص که این شخص رسول الله هست، به اعتبار اینکه این شخص خودش یک آینه از حقیقت هست که قرآنم متذکر می شود که این شخص را باید مد نظر قرار بدیم، ما مسلمونیم. حالا مثلا همیشه حالا دوباره اما آیه 8 تقابل نگاه کنین، فآمنوا بالله و رسولهی و نور الذی. این آیه عجیبه است که هر سه تا را با هم آورده است، برای همین برای من سند خوبیه که هم خدا رو، هم رسول رو، هم قرآن را. بعد میگه که باید به هر سه تا اینا ایمان بیارید. خب حالا یواش یواش میخوام به این باب بحث وارد بشم که آیا یک مسیحی به اعتبار اون وحیی که از حضرت مسیح میاد و خود حضرت مسیح مسیحیه، یا صرفاً به اعتبار وحیی که از طرف حضرت مسیح میاد؟ دیگه اونش مهم نیست که حالا وحی اینا اونجا کلام الهی نیست، ولی بالاخره قلب حضرت مسیح دارد منعکس میکند اون چه که برایشون کلام کلام خدا نیست، ولی تمام اون چه که حضرت مسیح یا حضرت کلیم الله میگن از انوار الهی است. خب اینجا سوال ماست، من بحث ادامه میدم. آیه چند؟ آیه 67 سوره آل عمران. یه مرتبه این آیه اینجا چی میخواد بگه؟ ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولکن حنیفن مسلمن و ما کان من المشرکین. میگه که خب شما همه دو معتقدید که همه ادیان به دین حنیف ابراهیمه، ولی چرا میگه ابراهیم یهودی یا نصرانی نیست؟ اینجور میگم، یعنی یهودیت به عنوان یک فرقه غیر مسیحیت است، به عنوان یک فرقه غیر اسلام است، به عنوان یک فرقه. حالا بیا عکسش کنیم، اسلام به عنوان یک فرقه غیر مسیحیت است، به عنوان یک فرقه. ولی اسلام به معنای نسبتی که انسان به خدا داره، خب یهودی هم همون نسبت رو داره. به اعتبار اینکه فرقه اینجا حساسه، و این آیه خیلی برای من سوال داره که چرا گفت یهودی یا نصرانی ابراهیم نیست. خودم زیادم روش بمونید، خب ابراهیم که اومده است بنیان گذار، اصلا حضرت مسیح و حضرت بگو کلیم الله و پیامبر، مگه همه به سوی توحید ابراهیمی نیمدن به این جهان؟ ولی چرا گفت اینا به حضرت ابراهیم یهودی یا نصرانی نیست؟ به اعتبار اینکه یهودیت و نصرانیت اگه فرق شد، وقت مسیحی غیر یهودی میشه و یهودی غیر مسلمان میشه. ولی حالا اگه نه، به همون دلایل آیات قبلی، یهودی را اسلام به عنوان اینکه این دین این مسلمان است، به معنای اینکه ان الدین عند الله اسلام، قبول کرده یا نکرده؟ آیاتش برای همین خوندیم. مسیحی یهودی را اسلام بگو خدا قبول کرده است که این آنی باید که باشد. خب از اون ور اگه این آنی باید که باشد، پس چیه که یهودیه چطور اگر که باشد ما قبولش میکنیم، اگر که اونطور نباشد قبولش نمیکنیم؟ آره اگه یه فرقه شد، فرقه یهودیت غیر فرقه اسلامیت است. ولی توحید یهودیت، حالا اینجا با هم بازم صحبت داریم، توحید اسلام است. حالا من باز بخونم این چند تا آیه را که شاهدی بیاریم بر تأیید تورات و انجیل. آیه سوره مائده چند تا آیه است که من این اول 45ش نوشتم که میفرمایند چند جایی نمیگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. اصلا و من لم یحکم الان ما چی ما انزل الله تکرار شده است تو قرآن. خب میگه که اینا چرا به اون چه که حکم خداست تبعیت نکردن؟ بعدم میگه که این مسیحی ها و یهودی ها یه کاری کردن، قرآن هم میگه اینا اومدن یه مشاجره‌ای که بینشون بود، مسیحی ها منظورم نیست، یهودی های خود مدینه اومدن پیش پیغمبر که حکمیت کنه. آیا اومد چرا پیغمبر حکمیت کنه؟ برین خود کتاب خودتون حکمیت کنه. اینجا بود که خب خیلی سوال شد. میفرماد که خود کتاب شما نوریست برای اینکه بر اساس همون کتاب خودتون تکلیف خودتون رو بدونید. اینجا بود که میفرماد حتی ما به شما گفتیم قبلا که اون چه که بر شما اومده است نور است و ازش تبعیت کنید. حالا با این شواهد میخونم و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم. قفینا همون پشت میگن دیگه، به اصطلاح قفا، قفا میگن پشت، در پشت سر عیسی ما و قفینا علا آثارهم، از پشت سر اون جریان هایی از قبل عیسی رو نازل کردیم، مصدقن لما بین یده من تورات. یعنی چی بود قبل از حضرت عیسی؟ تورات دو دیگه، مصدقن تصدیق کرد، و آتینا الانجیل فیه هدن و نورن و مصدقن لما بین یده من تورات و هدن و موعظتن للمتقین. یعنی همون توراتی که در زمان پیغمبر بوده است را دارد اشاره میکنه که میگه فیه هدن و نورن و از این حرفا. ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فیه، برین همون انجیلی که براتون نازل شده است مسیحیا، ای ان قرآن اومده میگه نه، باید که به همون انجیل شما مشاجراتتون رو حل کنید. و من لم یحکم به ما انزل الله، وقت عجیب است، دوباره بحثش نیست که به اون چه که خدا نازل کرده است اگر که دنبال نکنید هم الفاسقین. من این بابا به این جهت باز کردم و دلم میخواد حالا خودتون بحثای پیش بکشید که دینداری در ازای نظر به پیامبر اون دین است و بیشتر دیدن اون پیامبر. اواخر سوره بقره رو ببینید که آمن رسول به ما انزل الیه، بعد می فرماد والمؤمنون یؤمنون بالله و رسولهی، یعنی اهل ایمان که خود پیغمبرم یکی از اوناست، خصوصیاتش این است که به رسولانشون ایمان داشتن و پیامبرم که به همه پیغمبران ایمان داشته است. آیا میتونیم اینجور یواش یواش بحث رو باز کنیم که ما از یه یهودی انتظار داریم که ایمان به حضرت عیسی داشته باشه؟ حالا اگه عدول کرد از حضرت عیسی به محمد صلوات الله علیه و آله، حرف و اینجاست، عملا به محمد هم ایمان نمیتونه بیاره. چرا؟ چون ایمان در نسبت پیامبر خودش ایمانش بوده است. حالا اگر از این ایمان عدول کنید، از ایمان عدول کرده است، نه از ایمان به پیامبرش عدول کرده باشه. یکتا میخوام رو این بحث کنیم، برمیگردیم به چی؟ پس اگه بپذیریم که ایمان عبارت است از ایمان به خدا و ایمان به رسول، حالا اگر کسی ایمان به رسول خودش را ازش عدول کرد، یعنی اومد به جای اینکه ایمان به حضرت کلیم الله بیاره، ایمان به پیامبر آورد، عملا این ایمان به چی آورده است؟ این بر نسبت با حضرت مسیح یا حضرت کلیم الله مؤمن شده بود. این اگه عدول کند، از ایمان عدول کرده است. این که جمله من اینه، گفتم هم که جمله خطرناکیست، گفتم اگر که این بیاد مسیح، این یهودی بیاد مسلمون بشه، بیدین میشه. مبنام اینجاست، شما اینجا هرچی میخواید مناقشه کنید، چون این در چه حضوری، یعنی واقعا کلیمی بوده است یا نبوده، یا وقت فرقه بوده است، نه فرقه مسیحی بوده است حالا میاد فرقه مسلمون میشه، نه اون وقت مسلمون مسیحی بوده است نه حالا مسلمونه، ولی یه وقت حضور در دین پیامبرش بوده است. این حالا اگه در دین پیامبرش حاضر بوده است، آیه را میخونید یه بار دیگه، سوره نساء را میگه که اینا در عین اینکه راسخون فی العلم به تو ایمان دارن، به اون چه که تو آورده، از میخواهم جمله رو ببینید، و لکن راسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون به ما انزل الیک. خب چرا این چطور شده است که این به حضرت پیامبر ایمان آورده است؟ به اعتبار نوره که با حضرت کلیم الله برش پیش اومده است. این میبینه که پیامبر همون کلیم الله است، بسی متعالی، که من اون زمانی که این بحث رو میکردم به خصوص سوره آل عمران را چند بار تأکید کردم، اگر که شما مثلا استاد ریاضی باشید، ریاضیات خوب بلد باشید، حالا شما میفهمید اگه یکی اومد در ریاضیات بیشتر میگوید شما چون استاد ریاضید میفهمین این بیشتر بلده. یه دانش آموز یا دانشجو که میگه هر دو تاشون استاد ریاضی هست، کی میفهمد این بیشتره؟ اون کسی که دستش از علم ریاضیات. تازه مثال خیلی خوبی نیست در مسئله یه کشف نور پیامبر، مسئله اینجاست. خب پس طبق این آیه راسخون فل علمی که در مسیحیت و یهودیان هستن، طبق این آیه ایمان آوردن به اون چه که بر پیغمبر نازل شده است یا نشده است، طبق این آیه ایمان آوردن و طبق این آیه مسلمونم نشدن. به چه اعتبار مسلمون نشدن؟ به اعتبار فرقه اسلامی یا فرقه یهودی، یا به اعتبار اینکه خود اسلام تأیید کرده از این دینداریشونا؟ یعنی خودش میگه که اینا راسخون فی العلم، پس تأیید کرده است. پس دینداری عبارت است از اینکه هر کس در کنار وحیی که بر هر پیامبری میاد، نسبت به پیامبری که اون دین را آورده است نسبت ایمانی پیدا کنه. نسبت ایمانی پیدا کنید رو چطوری معنا میکنید؟ من این طور معنی میکنم که یعنی یک روحانیت خاص انسانی در این انسان هست که این علاوه بر این که مصطفی شده است، به همون معنا شایسته شده است که پیامبر بشید، خودش موضوعیت داره، خودش نسبتی با ما داره. حالا برگردید به مسیحی یا یهودی یا کلیمی، این الان در نسبت با پیامبرش موضوعیت ایمان خودش را داره حس میکنه. خب حالا اگر اگر که به اونچه که پیامبر آورد ایمان میاره، این را در همون موضوعیت ایمان به پیامبر خودش میتونه حس کند یا عدول کند بیاد در نسبت با پیامبر. اگه ادعای من اینه، اگه عدول کند بیاد در نسبت پیامبر، هیچی نداره، تماما دستش از همه چی خالی میشه. چرا؟ چون این یافت دینداریش را در نبوت نبی و شخصیت نبی حس کرده است در پیامبرش، بگو حضرت کریم الله. خب حالا این پس با همین حضور دارد ایمان میارد به ما انذر الیکه. اینجا عجیبه با به پیغمبر میگه که این ایمان آورده است به اون چه که تو نازل کردی. خب دوباره سوال میشه، خب اگه ایمان آورده است چرا مسلمون نشده؟ چرا مسلمون بشه؟ سوال ما اینه، چرا مسلمون بشه؟ این اولا این آیه که میگه ابدا بحث مسلمون شدنش نیست، ثانیا ما باید فکر کنیم اگه مسلمون بشه این در واقع در نسبتش با پیامبرش که همه ایمانش بوده است رو از دست میده و چی تبدیل میشه به چی؟ حالا اینا خودتون اذیت هم میشین، عذر میخوام، تبدیل میشه به یک کسی که یک کتابی را به نام مثلا قرآن بلده است، مفهوم قرآن را بلده است، ممکنه حفظم باشه، ولی این نمیتونه مسلمان بشه. الا اینکه حالا اینجا بحث است، الا اینکه در واقع در وقتی هم که بر فرض پیامبر ارادت میورزن در نسبت حضرت کلیم الله دارد ارادت می‌ورزد. خب این در واقع همون کلیمیست که دارد کلیم الله را هرچه بیشتر در آینه پیامبر می‌بینه. اینجا ما بحث نداریم، ما بحثمون به خصوص اون آیات آل عمران است و سوره نساء که می‌فرماد که اینها در یه درجه بسیار خوبی در همین زمانی که قرآن هست هستن بدون اینکه مسلمون بشن و قرآن هم اینها را تأیید میکنه. اینجاست که این بحث اصلا پیش میاد. شما هرچی میخواید بحث کنید باید اول این بحث کنید. لیسو سوا، میخونم، لیسو سوا من اهل الکتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، با این خصوصیات عجیبی که میگه، میگه اینا همشون مساوی نیستن، ادشون یه همچی خصوصیات خوبی دارن و اولای کمن از صالحی. خب پس در واقع داره خداوند تأیید میکنه دینداری اینها را که غیر مسلمانن ولی شایستن. آیه نساء هم 162 نساء هم که دوباره همینا میگه، آیه 159 را ممکنه چند بود براش قائل بشین، البته صراحتش همینه دیگه، و من قوم موسی امتون یهدون بالحق. جمع بندی بحث من همین اندازه بود که میخواستم هم این نتیجه رو بگیرم که ما در نسبت با پیامبر خودمونم، من عرایزی داشتم در آیه 8، اصلا این بحث چی بود اسمش، آخرین پیامبر و بحث انسانیت رو ما اخیراً بحث کردیم، عرضمون همین بود که نهایت انسانیت را هر پیامبری مد نظر انسان قرار میده و ما به اعتبار پیامبرمون اون نهایتی که میتونیم مد نظرمون بیاد رو به اعتبار انسانیت از پیامبرمون میگیریم، یعنی پیامبرمون را انسان کامل میدونیم. این غیر اینه که رسول بدونیم به اعتبار اینکه وحی میاره، اونجا خودش قبول است، اما اینکه ایمان بیاریم به اعتبار اینکه بشری است که عبده و رسوله، عبدهش رو اینم نمیدونم چقدر حالا خستتون دارم میکنم، که اگر آروم آروم بیایم جلو ما یه محوری برامون باز میشه. من زود با میکنم و پرانتزم بدم که انسانیتی مد نظر انسان قرار میگیره از طریق پیامبرش که این نهایت انسانیتش میشه. من عذر میخوام، انتظار دارم که شما صحبت کنید، خودم دیگه خیلی صحبت نکنم، به امید اینی که تونسته باشیم این پیامبری پیامبرا به عنوان آینه‌ای مد نظرمون قرار بدیم که خود اون موضوعیت دارد برای دینداری. این عرض اصلی من است. خب حالا بحثاتون رو بکنید.
ببخشید استاد، واقعا شاکر خدا هستیم که حالا ما در محضر قرآن دوباره انگار یه نگاه دیگه به آیات و اونجایی که خدا به پیغمبر میگه که لتبین للناس ما نزل الیهم، انگار دوباره آیات بر ما حقیقتا دوباره نازل شد و ما لذت بردیم از آیاتی که خدا الان بر قلب ما نازل کرد. حقیقتا خیلی لذت داشت. سوالی که داشتم استاد این که خب از اون طرف اگر یکی یهودی یا مسیحی در ایمان کامل به رسول خودش حاضر باشه، خب طبیعتا طلبش اون ایمان کامله، پس دیگه نمیتونیم بگیم چرا بیشتر از اون رو نمیخواد، طبیعیه آه. که پس به ایمان خودش حاضره و دیگه مسلمان شدن چرا مسلمان نمیشود تقریبا بی معنا میشود.
به نور رسول بله، الله به نور به ایمان پیامبرش رسیده است.
بله بله
بله بفرمایید. چون بفرمایید خود پیامبرم آمن از رسول به ما انزل الیه من قبل، یعنی خود پیامبر شما هم در ایمان نسبت به پیامبرا حضور دارن.
و یه نکته دیگه، وقتی آقا به دانشجوهای خارج از کشور نامه نویسن بهشون تاکید میکنن که قرآن را بخوانید. سوال من اینه، وقتی ما داریم میبینیم که سیل ایمان آورندگان به اسلام با مطالعه قرآن داره زیاد میشه و رهبری هم به دانشجوهای اروپا و آمریکا توصیه میکنن که قرآن را بخوانید و اسلام رو درست و دقیق مطالعه کنید، از متن اصلی بگیرید، این سیل ایمان آورندگان اون دانشجوها و حالا طالبان حقیقت رو چجوری میشه الان تفسیر کرد که اگر این مسیحیان یا کلیمیان جهان ما در ایمان خودشون حاضر باشن به نور رسول الله، پس چی میشه که طالب میشن و قرآن رو مطالعه میکنن و میگن یه چیزی در دل قرآن پیدا کردیم که انگار من به سمت اسلام مشرف شدم و خودم اسلام رو یافتم، یعنی سر نخوردم که بگم سرم دادن، نه خودم اصلا در این مسیر حاضر شدم. این سوال رو من بابه میگم که دوستاشم حقیقتا نه اینکه بخوام زیر سوال ببرم مطالب رو، من بابه اینه که یاد گرفتیم از شما شاگردی این تفکر. ببخشید
خدا رحمت کنه مرحوم کاشف القطا را، یه جمله از ایشون هست خیلی به درد من خورده، میفرمان که اتفاقا، خواهش کنم دقت کنین، می‌فرمان اتفاقا وقتی اسلام آمد تازه مسیحیت یهودیت هم رونق گرفت، چون مسیحیم فهمید چقدر دین خوبه، با قرائت اسلام رجوعش به مسیحیتش بیشتر شد. خدا رحمت کنه، کاش فرمود. و اینا شما تو جریان اخیرم دین اصلا کی تالا پاپ را می افتاد این، و شما شاید زنده دون اجازه ندید، من یادم اصلا حرف نبود که پاپ این ور بره، دا اینقدر ازش استق. بعد از انقلاب اسلامی بود که حتی رجوع به خود واتیکان اینا بیشتر شد. ولی من سندم آقای کاشف الغطا مهمتر، ولی چه ایشون بگن، ولی خیلی حرف عجیبی است با تحقیقی که خود ایشون کرده است. که شما الان واقعا اگه یه مسیحی قرآن را بخونید، همون با تدبر در قرآن، نمیبینه چقدر این مسیحی میتونه باشه. یعنی اگه یه یهودی قرآن را بخونه میبینه چقدر میتونه یهودی باشه. فقط اینجا بحث است که حالا اگه تبلیغ اسلام، مثل همین خانم تبلیغ اسلام را کرد، متهمش کردن به اینکه تو مسلمون شده، خب اینا خودش که این اتهام را نپذیرفت. که یه بحثی هست که داریم به نظرم این کتاب عارفی از الجزایر را نمیدونم یادم رفت اسم مؤلفش، این ایشون نمیدونی بالاخره مسیحی است یا مسلمان است، نه عارفی از الجزایر، این آقا رفت اسم اون سید العلوی الجزایر سو، کتاب خیلی خوبیه. بعد ایشون رو بهش میگن که آخه تو اگه مسیحی چرا نماز میخونی؟ میگه اینقدر این رکوع و سجود را زیبا میدونم در نیایش که نمیتونم نماز نخونم. حالا این اصلا از بحث ما رفت بیرون ها، اما اینم هست که این طرف اصلا دعوا ندارد با شما که آقا من مسیحیم مسلمانم. این در نسبتی که مثلا رفت است ببینید با شیخ العلوی توی الجزایر صحبت کرده، جالبم از کتاب خوبیه، منم استفاده کردم از این کتاب عارفی از الجزایر، ولی این بنده خدا میگه من به عنوان یه مسیحی حسم در نسبت با این مرد الهی این، حتی یه چیز دیگه بگم اینم اون خبرنگار چک اسلواکی ملاقات امام رفته بود، گفته بود چک اسلواکی اصلا مارکسیست بودن، اون میگه من اصلا نمیدونم اصلا مسیحی هست یا نیست، ولی اگه مسیحی بوده است و رفته است به آسمان و نیامده است، این آقا که در نفل و شتوس، این همون مسیحی است که برگشته است. یعنی با نگاهش با امام ببینید اصلا این نگاه ها همین که گفتی در انسانیت وسط میاد. من اینطور تونستم حرفم رو بزنم که اگر که طرف به قرآن رجوع کنه، خود قرآن هیچ وقت بهش نگفته بیا تو مسیح مسلمان بشو، ولی چنان میدانی جلوش گشوده است که همون که ما میخوایم. باز روایت وقتی حضرت مهدی صلوات الله علیه نازل میشن، یعنی ظهور میکنن، بعد خب مسیح هم میدونین که ظهور میکنن، بعد ادعی از مسیحی ها را مخیر میکنن که مسیحی بمانید یا بر مهدی حاضر بشید. خدا اینم خیلی عجیبه، روایت خوبی هم هستا که ادعی از مسیحی ها مخیرن که مسیحیت را ادامه بدن در زید حضرت مسیح یا مثلا زید حضرت مهدی بیان. این نشون میده که میدان حضورشون را میتونن با حضرت مسیح وسعت بدن. میمونه که تازه بحث دیگه ایه که آیا مهدی صلوات الله علیه به عنوان انسان کامل مسلمون، به معنای مسلمونی است که شما یه مسلمون مقابل مسیحی میبینین حضرت را، یا میبینین که همه بشریت. خب این خیلی روایت عجیبی است که همه میگن ما این آقا را میشناسیم، این آقا را میشناسیم به نسبت انسان. من خودم اینا تو حاج قاسم تجربه کردم دیگه، یا الان سید عزیزمون. یعنی واقعا شما این که انسانیت انسانی مثل سید حسن نصرالله با شما رابطه اصیلی داشته است، این به اعتبار مسلمونی شماست، شیعه بودنش ما کی همچی چیزی دیدین که این خبرنگاره دیگه المیادین چطوری مورد خیلی داشتیم. و این این خانم دیشب اومده بود تو الافق، دو روز بود از بیروت اومده بود، این حرف عجیب بود، میگفت به شدت بیروت ها زدن، همه در به در شدن، ولی قسم میخورد میگفت یک ذره گله از حزب الله در اینا نیست. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه حزب الله در نسبت با انسانیت انسانها در میدان اومد. حتما میدونید که قسم وقتی که حزب الله اومد نیمد بگه مسلمون و نمیدونم شیعه و این حرفا. برمیگردم، پس بازم هنو حرف مرحوم کاشف القطاع برام چیز خوبیه و به نظرم حضرت آقا تو این فضا میخوان با اینا صحبت کنن، اینجور برداشت میکنن. بفرما. آره هم تو بیونی حرف دیگم یه عده مسلمون ها سمون ما را میافتادن مسیحی ها رو مسلمون کنن تو همین اصفهان. رامیو که من باشون صحبت کردم، یکی از عزیزان میشناسین، اتفاقا وقتی آیات رو براشون خوندم که این از کجا در آوردین، میشناسین یکی از روحانیون خوبه، قشنگ تغییر کرد. حالا بعد اسمش رو بدون میگم، یکی از روحانیون مشهور راش همین بود. بعد که من آیات رو براشون خوندم، اتفاقا یه سفری بود که از اصفهان به تهران میرفتیم، من آیات خوندم، خب نه واقعا مد عدول کردم، ببخشید الان فرمایش دادم بریدم.
خب وقتی که شما شروع کردین، خب جملات خیلی مهمی داخل کلماتتون هی ذهن ما شکره، بعد یه سری سوالات زیادی هم
نباید بحث بکنه.
بالاخره ما الان اینجا مسئله پلورالیسم پیدا میکنیم، مسئله ارتداد پیدا میکنیم.
چیا؟
مثلا اینا که میگم من
آره رو من صداش نشنیدم،
سوال توش در میاد برامون. بحث عرض شود که این جزیه حتی یا اطول جزیت انیدن و هم صحبت،
بله.
این بازی مسئله پیدا میکنه.
حالا آره بگوید، من نظر علامه رو دارم اینجا با یه
بله
خواستیم.
من این همه فقط با می که میگم، یعنی
بله بله
و از این چیزا خیلی زیاد داره تو جملاتتون. خب مهمترینش، یعنی چالش و انگیزتنش همین جمله بود که اگر کسی مسیحی باشه و بیاد مسلمان بشه.
آره
و خب حالا یه سری سوال، مثلا تو این روایتی که الان خوندین از زمان ظهور، این بحث مخیر بودنه با اون جملش متنافی نداره؟ چون اگه مخیر ما میگیم تا تخییرش راحت میاییم،
بله.
خب تو میتونی مسیحی بمونی و همینطور معتقد باشی و بعدم همه این چیزه که تو آیات هست، ولی این که مسلمون بشی اشکال داره؟ مثلا انگار مسیحی درستی هم نبودی با تخییرش یفته، اینو باید یفته تبیینش،
بله باید بحث کنی.
باز مثلا خب ما نمونه هایی داریم، مثلا تو تاریخ اسلام کسایی که مسیحی بودن مسلمون شدن جای بالایی، خود حضرت سلم، یعنی یه دورانی رو طی کرده ترسته به پیغمبر. خود این که سلمان رو درست نشونش بدیم،
بله،
صرفاً یه مسئله یه کلامی نبوده که من دو تا چهار تا کردم این باطل است پس این حقه، اینجوری نبوده، یه سریه تیک کرده.
یه مدتی در سوریه با مسیحیا علقه ایدال نم چقدر در جریانی نمیتونی من بگم نبوده است، حالا نمیخوام من میخوام همراهی کنم با شما تو این قضیه، بله، از همین جای اصفهان شما راه افتاده است،
اینجا راه افتاده یه سری تیک کرده،
بله عجیبه.
آره این من فکر کنم که اون نکته جمله طلایی شما این که ایمان نقطه شروعش از خود ماست، من فکر کنم با این جمله خیلی اینا رو میتونیم درستش کنیم، یعنی شبهات رو حل کنیم، چون حالا میتونم تبیینش کنم ولی حسم اینه که واقعا این جمله رو خیلی میخوام روش فکر کنم، یعنی این جمله شما رو تصمیم گرفتم حساب روش فکر کنم، این جمله جمله خیلی مهمیه و خیلی از مسائل میتونه تو این قضایای ما و اهل کتاب و اهل سنت و عرض شود اینا همین جمله حل کنه. مسئله خود ایمان یه ذره روش باید که ایمان چیه، که چطوری میشه مگه میشه یا ایمانش تبدیل بشه به یه ایمان دیگه،
یعنی فرقه بشیم شیعه از وقتی فرقه شد. حالا اینجا من میگم اگر که صفوی شیعه را فرقه کرد ما مسئله دار شدیم، ولی اون وقتی شیعه در نسبت با اهل سنت دارد مدت ها زندگی میکنه، اون که یه نوع انتخابیست که از نظر ما انتخاب برتر است، حالا به قول کربن من میگم. حالا بحثا بازم دنبال کنید من.
بله. میگم حالا چون بحث دامنه داره، حالا باید ان شاء الله این بحث روش بازم وایسیم.
من فقط پیشنهادم اینه که بازخوان، یعنی همین، یعنی اگه ما روبرو شدیم با این آیات، بعد مثلا همون روایه به قول شما این جزی علامه طباطبایی خدا رحمت کنه اول با آقای با هنر هم اینا میگفتن، گفتن به اعتبار این است که مسلمونا باید که با خمس و سهم امام و زکات و اینا جامعه را مدیریت کنن، مسیحیت یا یهودیت که اینا نمیده باید چه کار کنه؟ باید یه جوری جبران کنه. یعنی میبردن بحثا روی این که جامعه را همه مسئولن که براش خرج آره، وقت میمونه ساقرون را آیت الله جوادی اینا همینا میگن، میگن یه جوری نباشد که میدان جامعه دینی را دست اونا بدید به عنوان مسیحی، نه مسیحی غیر خود دین مسیحه با. ببینین یه وقت شما میگون که شما مسلمونا که خودتون را یک دین برتر میدونین به اسم مثلا کم دین بقیه دین ها مد... همین این جمله، این خانم یه جمله گفت، نمیدونم حالا میخواد چه کار کنه، گفت قبول دارین که اسلام دین برتر است؟
قبول
کرد. خب اگه قبول کرد که دین برتر است، پس حالا نسبتش با دین خودش نسبتی است که مرتبه دوم قرار میگیره دینشا. من خودم قبول ندارم که این در پیش خودش یه همچی حضوری داره. این در پیش خودش اسلام را در مسیحیت، در یهودیت خودش داره به یهودیت خودش حس میکنه. وقتی این فرق میکنه با اینکه اصلا واژه برتر و غیر برتر دیگه در میون نباید باشه دا. میموند به قول شما که میگن خب یه جوری از این باید جزیه رو بگیری که حس این که حس برتر بودن براش بر دین خودش پیش نیاد ما در میون بگذاریم، یه همچی چیزی باید روش فکر کنیم. ولی به دلیل چرا، به چه دلیل؟ به دلیل این که خود قرآن برای این دین جای کامل قائل است. یعنی اگه ما این آیات را داشته باشیم باید اون آیه را در نسبت با اینا معنا کنیم، یا همین اون روایت را، یعنی که من میگم بازخوانی کنیم، یعنی ببینیم خب این روایت یا این آیه را با اون آیه چطوری کنار هم دوتاشا قرار بدیم، یا اون جایی که مثلا مخیرن، یعنی این من برای همین یه اشاره کردم به اعتبار این که علقش به حضرت مسیح هست بهش این تخییر را میدن، یا به اعتبار این که مسیحیت غیر اسلامه. من میگم این روایت را بعد میتونیم به بازخوانی بکنیم، چون واقعا حضرت مهدی صلوات الله علیه که میان چی میارن؟ یه دین بشری میارن که همه حس میکنن دینشون همین دین است. با این فرض تازه اون روایت میگه که میتونن به مسیحیت خودشون باقی باشن. این طرفش حضرت مهدی مسلمونیست که مسیحی نیست، و مسلمونیست که یهودی نیست، یا اسلامیست که همه خودشون را ذیل وجود مقدس حضرت میتونن داشته باشن. حالا چرا این روایت رو با یه روایت دیگه ببینیم میتونیم کامل کنیم؟ راوی میگه که وقتی مهدی صلوات الله علیه میان، افرادی را میفرستن بر سر مزار عده‌ای که اینها منتظر حضرت بودن، میگن یا فلانی مهدی ظهور کرده است، اگه میخوای بیا. میگن یه عده‌ای نمیاد، منتظر بودن. این خیلی روایت خوبیه با. یه عده‌ای که خب بلند میشن و همون جا بدن میسازن و میان، ناش بحثش مهم نیست، اما عجیبه که یه عده‌ای نمیاد. یعنی بر همون حضور قبلی خودشون راضی بودن، بالاخره بچه مسلمون بود، از اهل انتظار بود، است. ولی اینکه با اینکه انتظار بوده از بعدم میگه یا فلانی یا فلان من دارم تو اون کتاب بصیرت و انتظار فرج آوردم این روایت هم. ولی بعد یا دین روایت هم حضرت صادق علیه السلام است. این نشون میده که حس برتریشون تا چه اندازه است. اینم رخته میشه روش فکر.
ما روایتمون داریم نمونایی که مثلا اهل بیت به مسیحی رسیدن دعوتش کردن به اسلام مثلا، اما خب حالا با این تفاصیل باید یه بار دیگه رابطه ببینیم. یه روایتی هست در حالا من توی که تامون تحیل آماله شیخ عباس دیدم که یه یوسف ابن یعقوب مسیحیه طبیبه احضار میشه درباره متوکل، و چون که میترسیده بالاخره برای تبابت میره یه خطری میشه، یه عهدی میکنه پیش خودش که یه پولی به امام هادی بده علیه السلام. خب حالا وقتی وارد سامر را میشه بالاخره با معجزاتی با امام روبرو میشه و بعد اون پولم میده، بعد امام اونجا بهش میفرمون که تو نگران نباش به سلامت برمیگردی، خطری از جانب متوکل تو رو تهدید نمیکنه، ولی آیا وقتش نشده که مسلمون بشی؟ بعد حضرت خودشون درنگ میکنن میفرمون که ولی نمیشی، ولی فرزنده از شیعیان ما میشه. حالا ما تا قبل از این بحث
بله.
یه جور دیگه نگاه میکردیم، حالا شاید این تخییره بتونیم اینجا بفهمیم، یعنی حضرت نمیگه خب تو دیگه دست رفتی مثلا،
وقت اونم ببینید آیا میتونه نسبتش با امام شک بده، یعنی مسلمون بگه من الان میخوام بگم همین روایته، ببینید حضرت پیشنهاد بهش چی میکنه، یعنی اینکه تو متوقفی در یه فرقه گری نسبت به دین خوده، یا اینکه میتونی با یه وسعت بیشتری حاضر بشی در دین خودت. میگم اینجاست که عرض کردم ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان، برای همین عرض کردم که ما الان یه فرقه این در مقابل بقیه فرقه ها، یا یه توحیدیم که این توحید یک اصالت داره، مثال اصل اصالت وجود داشته باشین، هر جا هستین در اصالت وجود در وجودید، شدت و ضعفش ذاتی خود وجوده با، یعنی اینجور نیست که اگه شدید شدید مثلا نسبت به وجود چیزی دیگه میشید. آیا مسئله ایمان که نسبت به پیامبر پیش میاد اگر که طرف مسیحی است در نسبت با پیامبر همون مسیحیت شدید بشه همون مسلمانی میشه، و تو این فضا ائمه کمک میکنن به مخاطبشون، یا اینکه فرقه اسلامی را در مقابل فرقه مسیحی قبول کنن؟ من اینجا یخته حرف دارم که روش باید فکر کنی، و اگه وقت اینجور باشه دیگه نهایت دارین که دیگه بهتر میدونین. الان ما این فتوای آقا که جا خودش خدا رحمت کنه صدا سن نصرالله را بفرمودن، بعد از این فتوای آقا ما یکی از مشکلات بزرگمون در لبنان حل شد که حضرت آقا حرام دونستن به منتسبین به پیامبر توهین بشه، میدونی که وقت این خیلی مسئله را حل کرده. خب حالا شما از حرام دونستن خیلی حرفه، یعنی شما تا یارو بگید یواشه کیمون پشت نگم بابا، تو نسبت داری خراب میکنی. حالا بحثش مفصله که از چه زاویه‌ای باید بحث کرد، که حالا به قول خودتون پس اون سؤاله که برامون پیش میاد را چطوری باید حل کنیم جا بحث داره، ولی بالاخره این فتواست، فتوایی که منسوبین به پیامبر را یعنی صحابه و همسران پیامبر را توهین بهشون حرام است. بله. بگو.
که دو سال پیش تو معلوم شد که جز شهدای گمنام تو زاهدان به خاک سپرده شده، وقت بعد خانوادشون درخواستشن که برگردن اصفهان، وقت رفقا که رفتادم اونجا میگفتن که مردم منطقه خیلی ناراحتن که نمیخوام برن اینا، چون اینو میگفتن ما اینجا خیلی اومدیم
حاجت
گرفته بدیم، میدونستن مسیحیه.
ما مسیحی بودن را اگر یک افقی از معنویت ببین دوباره آیره نگاه کن، شما باید به همه پیامبر ایمان داشته باشید تا مسلمان باشید، خب این خیلی حرف است، یعنی واقعا معنی در افق وجود مقدس حضرت موسی، به خصوص حضرت موسی علیه السلام که اینقدر تو قرآن تکرار شده است. به قول ابن عربی میگه که یوسف محمدی، موسی محمدی، یعنی شما تو قرآن موسی دونم موسی محمدی است، عیسی، یعنی وقت این است دین شما، دینی شما این است که در آینه وجود حضرت مسیح دارید پیغمبرتون رو تجربه میکنید. این خیلی فرق میکنه با اینکه فرقه ای باشید در مقابل مسیحیت، نه این برای شما شایسته نیست. خب به هر صورت بابی بود، یعنی این بهونه ای شد که این بابا باز کنیم، به خصوص این آیاتی که به خصوص میگم سؤال عمران و نساء ما را به فکر فرو برد که چطوری ما نسبتمون را با بقیه ادیان شک بدیم. انشاءالله که بتونه یه منشأ فکری برای خودمون باشه. خب بفرما.
توجه کنیم تفاوت ادیان چیه. تفاوت ادیان فقط این نیست که من صرفاً به اون بحث تشرع و عمل کرد نگاه کنم، انگار بحث برگشتن به توحیده، یعنی توجه توحیدی کردن به قضیه است. انگار وقتی فرقه میشه که من صرفا یک عملهای ظاهری رو، حالا بازم میخوام شما مثلا بگید، یعنی یکم این تفاوت فرقه بودن با دین توحیدی بودن اینجا واضح بشه که انگار مثلا همینجور یه چیزی به دین آبا اجدادم گرفتم بدون اینکه اعتقادی بهش پیدا شده باشه، بدون اینکه توحیدی باشه، درسته؟ یعنی با یه همچین بچی وقتی حرکت میکنم من هنوز اصلا همون فرقم به توحید و به حقیقت اون دست پیدا نکردم. انگار که چیزی که حالا متوجه شدم اینه داری توجه موندیم به حقیقت توحیدیش، به اون باطنش، که اون وقت همون جمله‌ای که آقای صادقیان گفتن و نظر من خیلی کلیدی بود اینه که ایمان شروعش از خودمونه. یعنی اینجا میتونم اینو بگم، چون حالا اولین نکته‌ای هم که تو رساله های عملی اومده این که شما تو بحث توحید و معاد و نبوت و اینو تقلید ندارید، تحقیق دارید. یعنی من باید به این دست پیدا کنم، خودم به این باور برسم. وقت متفاوت میشه از شاید سبک روی کرده ما با دین. ما دین رو اول بیشتر تو تشرعش مواجه میشیم و اینکه اون درک حقیقی توحیدی اتفاق بیفته، انگار مثلا هنر باید اینجا اتفاق بیفته، هنر به معنی هنر انسان بودنه و درک این حقیقت. و خب اونجاست که شاید مثلا بهتر بتونم درک کنم، اونجایی که میگید اون توی مسیحی بودنش خودش یا مثلا یهودی بودن خودش که مستقر میشه، اتفاقا اتصالش بیشتر، یعنی تو مواجهش هم به پیامبر اکرم ما از طریق حضرت موسی است که اون رو درک میکنه، چون دیگه یه بچه از توحید میشه که خودش سرآغازش اون قضیه بوده، اون قصه بوده. یعنی خب انگار ایمان دیگه میشه قصه ورود من به درک اون حقیقته و وصل من. درست. خب پس اگه از دریچه مثلا حضرت موسی وارد شدن و آشنا شدن، اون وقتی که تو مواجهه با پیامبر اکرم هم که قرار میگیرم، آخرش اون دریچه سرآغاز به من نشون میده اون حقیقتو، در عین اینکه تو تصدیق پیامبر اکرم هستم، شاید به قول شما نماز هم بخونم، ولی آخرش اون نحوه رجوعم اون سرآغازیه که شروع کردم. و اینجاست که دیگه حالا روایتی که میگید میپرسن که شما میخواید به دین حضرت مسیح باشید یا اسلام، انگار یه جاش اینجا میشه که طرف دریچه وجودی خودش رو چقدر تونسته وسعت بده، و یا بهتره بگم که سرآغازش از کجا بوده.
اصالت وجود، اصالت ماهیت ها بد نیست روش فکر کنی. ببینید یه وقت شما ماهیت رو براش ارزش قائل، اما به اعتبار اینکه این غیر اینه، این گل غیر کوهه، هر دومم واقعیت خارجی هن. اما به اعتبار وجود که اینا همه وجودی هن در مظاهر مختلف یا وجوداتی هن در جای خودشون، اصالت وجود، اصالت. اگه اومدیم در موتن اصالت وجود، بحث شدت و ضعف دارید، اما دیگه بحث کسرت ندارید، اینا داشته باشید. جرأت میکنید که این آیات سوره کهفم روش فکر کنید که حضرت موسی علیه السلام چرا کم دارن، چرا متوجه میشن که انگار باید خضری رو حس کنن؟ شما خودتون الان موسایید به اعتبار اینکه در آداب و رعایت دینتون و رعایت احکامتون کاملا موفقید، اما در یه بنیانی که بگو غیر اینه، حداقل غیر اینه، نگاه کنید مثلا میگه که خاص یه چیزی عبدی که از عباد خاصس رو پیدا کنه و حالا موفقم که نشد حضرت موسی علیه السلام در طلبش بود. آیا الان شما خودتون در مذهبیای ما موسوی مسلکن یا محمدی مسلک صلوات الله علیه ما؟ این خب اما شما در قرآنتون میبینین حضرت موسایی که معصومم هستن، اما میشه که انگار یه قدمی در یه ساحت دیگه در نبوت حضرت موسی که هیچ نقصی نیست که، اما یه ساحتی در پیش است که این ساحت رو حالا میموند که یه کلیمی در جمال حضرت کلیم الله بالاخره اون کمالات انسانی را که میابد، اما این در تاریخ اینجا رو یخته خواهش میکنم دقت کنیم، وقت دادنم دارم میگم در تاریخی که پیامبر مد نظرشه الان این با کلیم الله محمدی برخورد میکنه یا کلیم اللهی که غیر ملاقات با خضر هست؟ من تصورم نیست اصلا یه بحثه با که مثل حالا الان تاریخ ما تاریخیه که همه ذیل حضور حضرت امام دارند فکر میکنند ناخودآگاه، حالا چقدر، یا اینکه نه در ذیل مثلا شیخ بهایی فکر میکنن. من خودم نظرمه که رو اینم بد نیست فکر کنید که حالا در اینکه در ادیان مختلف همه ادیان حاضرن به اعتبار اصالت وجود است و شدت بیشتر پیدا میکنند با حضور پیامبر، در عین اینکه ما از بعضی جهات هنوز در حضور محمدیین حاضر نیستیم، هرچند که متدینیم. محمدیین به چه اعتبارات؟ چون تو روایت داریم تمام اون چیزی که برادرم حضرت خضر بنا بود که به حضرت موسی بیاموزه در پیش ماست، یعنی پیامبر کامل و اکملا به اعتبار اینکه اون بگون اون ساحت حضرت خضری هم دارن. این هم یه بحثی است که جاش بد نیست روش فکر کنید که میشه که شما در حضور مسیحی بودن طرف اون کمال محمدی رو باش در میون بگذارید، اینم بد نیست. بله خوب، و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.